سلام بیننده عزیز، خیرامون بقازاده هستم با خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان همراه شما. امروز 3 دکبر است و در آغاز سرخطی چندی از موضوع های برنامه. بعد علت کوبی آموزگار در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در مکتب دهی سامانیان درس برپا نشد. تراکتر رانی با یک پای مرد 40 ساله با معیوبیش تسلیم نشده سری چند بری ماشین نشست. امروز روزی بین المللی معیوبان است.
بی خونه اوخی هم کجایش که بگن می روه.
پلیس دوشنبه مردم را به شرکت در آزمون بحث برانگیز خبر رسانی مردمی دعوت کرد.
نیاتهای حفظی حقوق و ترتیبات می خواهند همراه با مردم مشکل جنایتکاری را حل کنند. خوب است.
در پی اتهامات اخیر شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان درباره لتوکوب شدن یک نفری از ساکنان هر دو طرف مرز، اخیراً نمایندگان مقامات دو کشور گفتگو کردند. همه گونه حادثه ها در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بعد نزاع پرخشونت اخیر ماه اپریل امسال که از هر دو طرف ده نفر کشته و مجروح شدند با نگرانی قبول می شود. حادثه در مرز اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان را که با آموزگاری محلی سر زد، روز 2 دکبر فرزان محمدی تحقیق کرد.
انا انم اولاسی دیده من اینجا زدگی انم اینجا کلتخت دیده.
پس از یک روز حادثه ربوده و لتوکوب شدن کمالدین صابیروف، معلم مکتب دهه سامانیان هممرز با قرغیزستان، او را در شعبه آسیب شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لتوکوب و ترس و بیم در چهره اش نمایان بود، راضی شد آنچه را که روز 1 دکبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند. و گفته او حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت.
یا 20-30 کس هم گم می شد یا سونه همه دستشان سم بود. سم کتی دستم پشت با گباسته سونه یک آقل به درورده همه آقلان در سده بید و اکران یک آغوش رفتن.
این معلمی 59 ساله میگوید در گذشته با قرغیزستان ماجرا نداشت و ربوده و لتوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود.
میگوید که شتو باشه زلیش تو میتوجه بودیم دیگر میگوید یا الان میمیکن باش مقدومه تو زدنو منه هم بزنه هم گفته که منو کارتوستیم او اونجا گوید همین پیش ملیسانده زدن به ساده بود که همین ملیسا و منه قبده گیده دراورده موشنش شنونت موشنی ملیس قرغیز خودش از اساس. ملیسی گیتی قرانده با من ازاد با آن چیز اینجا هم بزاد سر هم بزاد بید لغت کرا اینجا هم بزاد سورتوش گرفتی گیامش.
کمالدین صابیروف از مقامات تاجیکستان میخواد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرری آسیب جسمانی و معنویش را نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است.
من حالا در صحن حولی مکتب رقم 64 دهه سامانیان ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالدین صابیروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لتوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نیامده‌اند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند.
با گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلم دهه شب 1 و 2 دکبر در اطراف دهه‌شان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز 2 دکبر در محله‌شان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرغیزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند.
این شب علم بالا پرید همه پیشخانه ما تیرپران این تاجیک پرانگیش نه این وی خداشون.
مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند، ولی رسانه های قرغیزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد گویا یک شهروند قرغیزستان را بوده و لتوکوب شده است. فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری های مرزی در ماه اپریل امسال 10 نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری اسفره.
سیومی دکبر روزی بین المللی معیوبان است. در تاجیکستان بیش از 150 هزار ساکن همچون شخصی امکانیتش محدود ثبت شده است که بیشتر از دیگر گروه های جامعه به یاری و پشتیبانی نیاز دارند. یکی از آنها ابو طالب سفرف است که بعد فوجی از دست دادن پایش ناامید نشده هنری نو را آموخت. محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
ابو طالب سفرفی 40 ساله 6 سال شد با یک پا تراکتور می راند. پای دیگرش را در جوانی هنگامی کار با تراکتور معیوب کرد و آن را از آن پایان بریدند. این هم پای سنعی است. وی می گوید پای سنعی تنها برای راه رفتن به او کمک می کند، اما در راندن تراکتور قوه ندارد. بناهن تنها با یک پای سالمش تراکتور می راند.
پوم خسته می شود، درد می کند. بعضی وقت هم خیلی خیب. اینم خیلی زمینو داد، مقصد یک خیلی وقتی میشه که زمین ما بود که نمیتونم شاو میشه و دیر میشه و مونده میشم.
تا نصب پای سنعی در خانه بیکار میخوابید، بعدی نصب پای سنعی برخیست تا کار یابد و خانوادهش را تامین کند. یک همدهش با او راندن تراکتور را آموزان. اکنون او راننده خوب است که تمامی زمین های دهه ترکانی ناحیه مومین آباد را شدگار میکند.
نمی زمین در پری تراکتوریستو نمیکنند. بگم پیتاوی ما میترسیم دیکی این بخون های اخی هم کجایش که بگم میروه اون همون پیتاوی همون هر سال همون جفکاگی همون را.
ابو طالب همچون معیوبی گروه سیوم 100 سامان نفقه میگیرد، اما میگوید درآمدی اساسیش از تراکتور است.
ما وقت مهنت نکنیم یک اون کس مورا هر کس از یک زندگی هم خیلی شدگی است که انا هر کس خدم میگه، اگر داشته باشی خوش به حالت، نداشته باشی وزمین مشکلی.
او از هر گکتر زمینی کشت کرده اش 20 سومون معاش میگیرد. تراکتور رو برایش اجاره داده اند ولی چند بار تلاش شده است که آن رو از دستش گیرند. ابو طالب میگوید برای از دست ندادن تراکتورش مبارزه میبرد. با این مبارزه اش نشان میدهد که او در یک سال تا 100 گکتر زمین رو جفت کرده میتواند.
رزق خروزی حلال بخریم، مهنت حلال کنیم، کسب کاری حلال کنیم، یک سال هم تا 100 گکتر انشالله میکنم.
ابو طالب سفروف 4 فرزند دارد. فرزندی بزرگش در صنف 6 است و فرزندی خردیش 4 سال دارد. او میگوید که خانواده آنها در گذشته شکست های سخت خورده است. پدرش سال 2014 از ترکش سناریو دی باقی مانده پایگاه 201 روسیه فوتیده و برادرش از یک دست محروم شده است. با این وجود ابو طالب میگوید که او تلاش زندگی دارد. حالا در خطلان به حساب رسمی 56,000 اشخاصی دارای امکانیت محدود زندگی میکند که بیش از 12,000 آنها تا 18 ساله بوده اند. اما شماره آنهایی مثل ابو طالب کار کنند یا در شغل استاد گردد کم رسانه‌ای میشود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه مومین آباد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ریاستی وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ساکنان پایتخت تاجیکستان را به مبارزه دستجمعی با خلافکاری دعوت کرده وعده داده است که شرکت کنندگان فعال این معرکه با جایزه های مالی سرفراز می شوند. ولی نظر ساکنان پایتخت به این اقدام یک رنگ نبوده است. که مرسیت گزارش می دهد.
ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه باری اول آزمون بهترین خبررسانی مردمی را اعلان کرده است. داوطلب اشتراک در آزمون باید نوار ویدیو و یا عکس عمل خلاف قانون را توسط شبکه‌های اجتماعی به این اداره برساند. خبرنگاران رادیو آزادی می گویند که اکثر مصاحبان آنها از این اقدام پشتیبانی می کنند. ولی بعضی ها آزمون را تشویق خبرکشی نامیدند.
فرهنگ شهرداری و در برابر این مثال حفظ یادگاری های تاریخی و احترامی بین یکدیگر مثال اون چیزی که مثال مبلغ جای خچای فرهنگ مدنیت شهرداری جای خچای.
من در این گونه آزمون ها اشتراک نمی کنم، بله برای من فرق ندارد.
آدمان چیارت پرویلورا اطاعت میکنن خوب میشود. اگر بینم میخوام اشتراک کنم.
کلی هم وجدان انسانیش وجدان اصلا میفروشد بدم کار میکنه. من تر کار خودم میکنم.
اصلا لازم است. فکر میکنم خلافکاری زیاد است در راه.
البته خواهش است اشتراک کردن. من میخوام که خونسکنی کمتر میشود.
شرکت کنندگان آزمون محدود نبوده می توانند از دشنام و جنجال در کوچه تا جنایت وزنی را بنوار گرفته و عنوانی ریاست کارهای داخلی دوشنبه فرستند. وابسته به وزنینی عمل خلاف قانون شانس پیروزی هم افزایش می‌یابد. امکان دیگر نیز هست. داوطلب می‌تواند در چهارراهه مدتی دراز عبور غیرقانونی راه از طرف پیاده‌گردان را به نوار گیرد. مثلا این نوار را در نزد مرکز سودای صدبر گرفتند. مرد ناشناس راه را غیرقانونی می‌گذرد. نوار به آزمون فرستاده شده است. برنده جایزه اول 5000 سومانی، جای دوم 3000 سومانی و جای سوم 2000 سومانی به دست خواهد آورد. هیئت مخصوص از بین نوارهای فرستاده شده بهترین را انتخاب می کنند. نام غالبان تنها در صورت رضایت آنها اعلان کرده خواهد شد. تحلیلگر تاجیک عبدالملک قادیروف از برگزاری چنین آزمون دستگیری می کند.
این پیشنهاد که نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات می خواهند همراه با مردم مشکل جنایتکاری را حل کنند خوب است. من از آن جانبداری می کنم.
نتیجه آزمون را روز 25 دکبر اعلان می کنند. غالبان در برابر جایزه پولی با تحفه های سال نوی قدردانی خواهند شد. اما تا حال معلوم نشده است که آزمون خبررسان های مردمی دائمی خواهد شد یا نه.
اخیراً فیلم بچه اوبی کارگردان تاجیک فیض اللهی فیض در یک جشنواره شهر استکهلم برنده جایزه شد. همکارانم اسکندر فیروز و نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهند.
امروز فیلم بچه اوبی فیض اللهی فیض کارگردان تاجیک در جشنواره بین‌المللی باستان قزاقستان وارد رقابت شد. چند روز قبل این فیلم در جشنواره سامو در شوئدیا جایزه توجه مخصوصی حکمان این آزمون را صاحب شد. این فیلم در باره فلاکت احتمالی عمومی بشری مربوط به خشکیدن بحر قصه می کند و افزود که خود بختیار خدای نظرف در محل نوارگیری فیلم بچه آبی در ساحل های آبانبار قیرقوم فیلم پدر محتابی را نواربرداری کرده بود و به این دلیل آماده سازی صحنه های فیلم نو مشکل جدی نداشت.
من همیشه میخوام که یک چیزوی مثلا آزاد و آشکار بگم حقیقتی که از فیلم ما داریم. اولین باره که تریلری فیلم با وجود اومد ما از یک جشنواره خوبی دعوتی علاقه داشتیم که میگفتن که فیلم که با پوراگی آماده میشود با این جشنواره دعوت بکنیم. ولی ما با پوراگی همه کارهای فیلم انجام دادیم.
خود فیض اللهی فیض و سفری حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان در شرح چنین کامیابی سینماساز جوان تاجیک میگوید که متاسفانه تا حال در کشور ساختارهای مخصوصی تبلیغ سازی فیلمهای وطنی وجود ندارد. با گفته وی کارگردانها مجبور میشوند فیلمسازی را یک سو گذاشته مشغول پیشبرد فیلم خود در بازار سینما شوند.
یک دوستی ما از ایران با یک شرکتی دارد، شرکتی دیستریبیوتوری، این فیلم به اختیار خودش گرفته است. هنر هفتم انسانیت او به انگلیسی است. او دیستریبیوتور یا که هم پخش کننده آقای علیرضا شاروخی با چندین فستیوال این فیلمی بچه آبی را پیشنهاد کرده.
در پاسخ به این سوال که چرا خود تاجیکستان جشنواره‌های بین‌المللی برگزار نمی‌کند، سفری حقداد گفت که این امر چند سبب دارد. با گفته وی در دو سال اخیر خروج بیماری کووید 19 در جهان و منطقه نگذاشته است که جشنواره دیدار دوشنبه برگزار شود. با این همه با اطلاع سفری حقداد سینماگران امیدوارند که جشنواره دیدار در سال آینده در دوشنبه به صورت حضوری برگزار می‌شود.
و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و تویتر تماشا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باو در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
مقامات تاجیک قرقیز بر اساس یک توافق منطقه‌های بحثی مرز این دو کشور را در یک جویگی نظارت می‌کنند. خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داده است که از 2 دکبر این منطقه را با مرزبانان تاجیک یکجا نظارت خواهند کرد. شب 1 دکبر در دهه سامانیان اسفرت در مرز با قرقیزستان صدای تیرپرانی شنیده شد. دو جانب همدیگر را به گروگانگیری و لتوکوبی ساکنان متهم کردند. خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داده است که پس از این مناقشه مقامات محلی دو کشور مذاکره کردند و به خلاصه رسیدند که به خاطر نظارت ترتیبات جمعیتی و بخطری ساکنان از حساب مقامات دو کشور برای نظارت مرز گروه تشکیل دهند. این گروه که از حساب مرزبانان قرقیز و تاجیک تشکیل شده است، این قطعه بحثی مرز را نظارت خواهند کرد. نزاع مسلحانه ماه اپریل امسال که از دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، رابطه دو کشور بالا آب آسیای مرکزی را سرد و پیچیده کرد. منطقه های نامعین و بحثی در مرز پیوسته باعث جنجال و تیرپرانی می شود. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه گفته است که آمریکا میخواهد روسیه نیروهایش را از نزدیکی مرز اوکراین بیرون کند و در پی حل دیپلماتی برای کاهش تنش ها باشد. مقامات اوکراین پیشتر گفته بودند که روسیه میخواهد به خاک این کشور حمله کند. انتونی بلینکن و سرگئی لاوروف روزی پنجشنبه 2 دکبر در حاشیه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در استاکهولم ملاقات کردند. این ملاقات در پی تنش‌ها بر سر افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین صورت گرفته است. بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه علیه کشوری همسایه‌اش اوکراین پیامدهای وزنین در پی خواهد داشت. سرگئی لاوروف هم به انتونی بلینکن گفته است که مسکو با ضمانت‌های امنیتی دراز مدت نیاز دارد که گسترش دایره نفوذ ناتو به طرف شرق را متوقف کند. غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه در سال 2014 و حمایت مسکو از جدای خواهان در شرق اوکراین، دخالت گماشتگان روسیه در انتخابات آمریکا و زهرالود و سپس زندانی کردن الکسی نوالنی یکی از مخالفان حکومت پوتین از سببهای بد شدن مناسبت دو کشور است. یک عضو گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش از تاجیکستان که سال پیش از زندان زیر نظارت ترکیه در افرین سوریه غیب زده بود، در پناهگاه پناهجویان دیده شده است. پرویز سید رحمانوف که بیشتر با نام ابو داوود و بن لادن تاجیک شناخته می شود، پس از شکست داعش در سال 2018 در محبس افرین سوریه نگهداری می شد. تلویزیون TRT ترکیه ماه نوامبر سال 2019 در برنامه او را در نزد زندان افرین نشان داد و یک پرچه صحبت را پخش کرد. مقامات تاجیکستان آن وقت گفتند که تلاشی به کشور آوردن جنگجوی خطرناک داعش را دارند. افرین شهرکی در سوریه است که حالا از جانب نیروهای ترکی نظارت می شود. پس از این شاهدان گفتند که او از زندان ناپدید شد. حالا دو تن از شاهدان بر رادیو آزادی گفتند که او را در پناهگاه مردانه پناهجویان در جرابلوسی سوریه دیدند. این شهر نیز زیر نظارت ترک ها قرار دارد. یک تن از آنهایی که 2 هفته پیش با پرویز سید رحمانوف تماس داشته است، با شرط ذکر نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت با اقرار خودش او حالا در این پناهگاه است. این نفر گفت که حالا شرایط او از زندان کاملا فرق میکند و مقامات ترک برایش اجازه میدهند که با همسری آستینش که در بخش زنانه این پناهگاه قرار دارد ملاقات کند. ابو داوود یا پرویز سید رحمانوف در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شوئیسیا گمانبر دانسته می شود. مقامات ترک در این باره شرح ندادند. با گفته مقامات رسمی از تاجیکستان، تقریبا 2000 نفر با سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندروی تروریستی به مثل داعش پیوستند. بسیاری از آنها کشته و قسمی هم به تاجیکستان برگشته و زندان محکوم شدند یا مورد عفو قرار گرفتند. پیمندانی زنی که جسدش ماه یونی امسال در ناحیه فیض‌آباد با 26 ضرب کارد پیدا شده بود میگویند مقامات نه تنها پرونده دخترشان را درست تحقیق نکرد، بلکه 3 کودک زن را به آنها دادند که در مرگ دخترشان گمانبر دانسته میشدند. دادستانی ناحیه فیض‌آباد مرگ منوره عبدالفتاح را خودکشی نامیده. بر اساس خلاصه تشخیص طبی و دادگاهی گفته است خود او 26 کارد را به بدنش زده است. نزدیکان زن به خودکشی او باور ندارند و میگویند با احتمال زیاد او را کشتند. عبدالفتاح میساقوف پدر منوره در صحبت به رادیو آزادی گفت هرچند دادستانی سبب مرگ دخترش را خودکشی نامیده است، ولی کسی را تاکنون به جوابگری نکشیده است. این مرد شوهر و خوشتمن دخترش را گمانبر در مرگ او میداند و از بالای آنها به مقامات شکایت کرده است. او گفت مقامات سه طفلی از منوره مانده را به تربیه پدرش سپردند. این خانواده از بالای حکم دادگاه شکایت کردند، ولی حکم بررسی نشده. بر علاوه مقامات به خوشنامن و شوهر دختری مرحومش اجازه دادند که با سه کودک به روسیه بروند. نظر شوهر منوره و خوشنامنش به این دعوا معلوم نیست. رادیو آزادی بارها تلاش کرد تا پاسخ آنها را بگیرد، ولی آنها جواب ندادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
پس از یک روز حادثه ربوده و لتوکوب شدن کمالدین صابیروف، معلمی مکتب دهه سامانیان هممرز با قرغیزستان، او را در شعبه آسیب‌شناسی بیمارخانه مرکزی ناحیه اسفره دریافتیم. هرچند آثار لتوکوب و ترس و بیم در چهره اش نمایان بود، راضی شد آنچه را که روز یکم دکبر به سرش آمد به رادیو آزادی نقل کند و گفته او حادثه ربوده شدنش زمانی رخ داده است که او نزدیکی نصف روزی برای همراه به خانه هایشان بردن مکتب بچگان می رفت.
یک بسکاس سی کسان گم می شد یا سونه همه دستشان سم بود، سم کتی دستم پشت با گباسته سونه یک آقل به درآورده همان اوغلان دا صدا بوید و اکران یکر اغوش رفتن.
این معلمی 59 ساله میگوید در گذشته با قرغیزستان ماجرا نداشت و ربوده و لتوکوب شدن نیز برایش ناگهانی بود.
میگوید که شتو باشه زلی شتو میتوجه بودیم دیگر میگوید یا انا میمیکن باش مقدومه تو زدنو منم بزنه هم گفته که منو کارتوستی و اونجا بوید همین پیشی ملیسان در زدن به صدا بود که ملیسا و منو قبده گیت در آورده موچنش شلونت موشنی ملیس قرغز خودش از آساس ملیسی گیتا قرانده با من ازاد با آنچه اینجا هم بزاد سر هم بزاد بیر بلغت کرا اینجا هم بزاد سورو توشی گرفتی گیامش.
کمالدین صابیروف از مقامات تاجیکستان میخواد گناهکاران را پیدا کنند و جزا بدهند، همچنین ضرر آسیب جسمانی و معنویشان نیز جبران نمایند. حالا پلیس منطقوی از او بیانات گرفته پی تحقیق حادثه شده است.
من حالا در صحن حولی مکتبی رقم 64 دهه سامانیان ناحیه هممرز اسفره قرار دارم. در این مکتب معلم کمالدین صابیروف به حیث معاون مدیر کار میکنند و در پی حادثه دیروزه یعنی ربوده و لتوکوب شدنش امروز مکتب بچگان به درس نیامدند. در داخل مکتب معلمان هم نیستند.
با گفته ساکنان دهه سامانیان در پی حادثه رخ داده با معلمی دهه شب یکم به دویم دکبر در اطراف دهه‌شان صدای تیرپرانی را شنیدند. صبح روز دویم دکبر در محله‌شان کارمندان نظامی تاجیکستان و قرغیزستان پیدا شده با هم گفت و شنید کردند.
این شب علم بالا پرد همه پیشخانه ما تیرپران اینه تاجیک پرانگیش نه این وی خودشان.
مقامات تاجیکستان در این باره رسما شرح ندادند، ولی رسانه های قرغیزستان نوشتند از طرف تاجیکستان تیراندازی از سلاح شکاری صورت گرفته است. دیرتر گفته شد گویا یک شهروند قرغیزستان را بوده و لتوکوب شده است. فعلا وضع در سرحد معتدل دانسته می شود. مقامات تاجیکستان درباره ربوده و شکنجه شدن شهروند خود چیزی نگفتند. در درگیری های مرزی در ماه اپریل امسال 10 نفر کشته و زخمی و بناهای زیاد ویران شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری اسفره.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم،
بی تو خودم و تک و تنها میبینم، پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دو تا پنجره بودی، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم ترشید و با دست بگیریم. گرگه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن، گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن.
نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب گفت مقامات تاجیکستان بر ضد او بر اساس ماده افرادگرایی با استفاده از اینترنت، یعنی قسم دوی ماده 371 کدکس جنایی پرونده کشیدند. این بند قانون از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. خانم رجبوه در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان است و میگوید مقامات پیوندانش را در دوشنبه با پرونده شناس کردند. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیلوفر رجبوه روز دوم دکامبر بر رادیو آزادی گفت ماموران امنیتی با برادر و خواهرش سبب افتتاح پرونده را به صحبت‌های او در شبکه‌های نزدیک به مخالفین ربط دادند. وی میگوید به پیوندانش گفتند که اگر تنها در صفحه خودش نوار صحبت را میگذاشت گپی نمیشد. در شبکه خائن‌ها برآمد کرده است و این جنایت است.
خواهرم هم صدیه میزنند گفتم کی وای باید در همو وای همونو باید برآمد نمیکرد، خودش برآمد میکرد مالی در همون گروهی چی در اومده همون خوینا.
خانم رجبوه تصدیق کرد که روز 18 نوامبر امسال در پیام نت شبکه مربوط به مخالفین تاجیک درباره به شیزا یا اتاق جریمه محبس برده شدن پدرش رحمت الله رجب صحبت کرده است، اما آن را غیر قانونی نمی‌داند. دادگاه عالی تاجیکستان 6 سال پیش فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شبکه های مربوط به آن را در کشور ممنوع اعلان کرده حزب را تروریستی نامید. پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین نیز در روی خط سازمان‌های ممنوع است. مخالفین در خارج این عیبنامه را همواره ساخته و بی‌پایه و بهانه برای راندن آنها از صحنه سیاسی تاجیکستان می‌دانند. رحمت الله رجب را سال 2015 بازداشت و به 23 سال زندان محکوم کردند. او ماه‌های اخیر به کمیش دو بار از مقامات تاجیکستان بازبینی حکمش را خواسته است. نام نیلوفر رجبوه بار اول سال 2019 زمانی رسانه‌ای شد که برای داشتن روسری بازداشت شد، جریمه پرداخت. او 3 فرزند دارد و 2 آنها به بیماری شکست استخوان گرفتارند. سازمان‌های بین‌المللی بارها از تعقیب و بازپرسی پیمندان فعالان سیاسی در تاجیکستان نگرانی کرده، از مقامات خواستند فشار بالای آنها را بس کنند. مقامات همواره فشار به خانواده‌های فعالان سیاسی را انکار کرده‌اند.
کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو،
من ببین، تو چشمان من ببین، تو چشمان من ببین. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
امروز فیلم بچه آبی فیض‌الله فیض، کارگردانی تاجیک، در جشنواره بین المللی بستاو قزاقستان وارد رقابت شد. چند روز قبل این فیلم در جشنواره سمای شویتسه جایزه توجه مخصوصی حکمان این آزمون را صاحب شد. در چند سال اخیر باری اول است که فیلم تهیه کرده کارگردانی جوانی تاجیک در چند جشنواره بین المللی مورد توجه قرار میگیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نوارگری فیلم بچه آبی فیض‌الله فیض، کارگردانی جوانی تاجیک، سال قبل انجام شد و لکه در چند جشنواره بین المللی شرکت کرد. فیض‌الله فیض میگوید اصلا ایده تهیه این فیلم را بختیار خدای نظرف، کارگردانی فقید سینمای تاجیک، در دل داشت، اما عمر وفا نکرد و او تصمیم گرفته است این فیلم را روی نوار بردارد. این فیلم درباره فلاکت احتمالی عمومی بشری مربوط به خشکیدن بحر قصه میکند و افسود که خود بختیار خدای نظرف در محل نوارگیری فیلم بچه آبی در سایلای آبانبار قیراقوم فیلم پدر مهتابی را نواربرداری کرده بود و به این دلیل آماده سازی صحنه های فیلم نو مشکل جدی نداشت. فیض‌الله فیض میگوید که قبل از جشنواره سما تلاش کرده بود فیلمش وارد چند جشنواره دیگری بین المللی شود.
چند جشنواره ها پای هم برای ما جواب رد دادن و ما هم یک نفر انتخاب کردیم که این فیلم فرستادن جشنواره بر عهده او هست، از خارج کشور هست.
کارگردان افسود که فعلا برای شرکت بچه آبی در چند جشنواره دیگری بین المللی درخواست فرستاده، انتظار پاسخ سازماندهندگان است. سفر حق داد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان در شرح چنین کامیابی سینماساز جوانی تاجیک گفت که متاسفانه تا حال در کشور ساختارهای مخصوصی تبلیغ سازی فیلم های وطنی وجود ندارند. به گفته وی کارگردان ها مجبور می شوند فیلم سازی را یک سو گذاشته مشغول پیشبرد فیلم خود در بازار سینما شوند.
هنر هفتم انسانیت او به انگلیسی است. او دیستریبیوتور یا که هم پخش کننده آقای علیرضا شاروخی با چندین فستیوال ها این فیلمی بچه آبی را پیشنهاد کرده.
در پاسخ به این سوال که چرا خود تاجیکستان جشنواره های بین المللی برگزار نمی کند، سفر حق داد گفت که این امر چند سبب دارد. به گفته وی در دو سال اخیر خروج بیماری کووید 19 در جهان و منطقه نگذاشته است که جشنواره دیدار دوشنبه برگزار شود. پیشنهادهای بودند که این جشنواره را آنلاینی برگزار کنیم، اما با در نظر داشتن سرعت سست اینترنت در تاجیکستان و نداشتن متخصصان این عرض این پیشنهاد را صرف نظر کردیم. از سوی دیگر حالا در تاجیکستان نیازهای سرمایه گذاری و تبلیغ فیلم های تولید شده شکل نگرفته است و مقامات تاجیک را ضرور است در این زمینه چاره جویی کند، گفت سفر حق داد. با این همه به اطلاع سفر حق داد سینماگران امیدوارند که جشنواره بین المللی دیدار سال آینده در دوشنبه به صورت حضوری برگزار می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی امریکا با سرگی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه گفته است که امریکا می خواهد روسیه نیروهایش را از نزدیکی مرز اوکراین بیرون کند و در پی حل دیپلماتی برای کاهش تنش ها باشد. تفصیلات را من محمد وفا رضا زاده ارائه می کنم. انتونی بلینکن و سرگئی لاوروف روز پنجشنبه 2 دکامبر در حاشیه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم ملاقات کردند. این ملاقات در پی تنش‌ها بر سر افزایش حضور نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین صورت گرفته است. بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه علیه کشوری همسایه‌اش اوکراین پیامدهای وزنین در پی خواهد داشت. او افزود در ملاقات با وزیر خارجه روسیه بسیار روشن گفتم که حمله روسیه به اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت. از جمله اقدامات اقتصادی با تاثیرگذاری بسیار سخت که ما در گذشته از انجام آن خودداری کرده بودیم. سرگئی لاوروف هم با انتونی بلینکن گفته است که مسکو به ضمانت‌های امنیتی درازمدت نیاز دارد که گسترش دایره نفوذ ناتو به طرف شرق را متوقف کند. وزیر کارهای خارجی روسیه در نشست خبری پس از ملاقاتش با بلینکن گفت ما می‌خواهیم مطمئن شویم که صدای ما شنیده شود و نقطه اصلی امنیت ما است. در حال حاضر رابطه مسکو و واشنگتن در پایین ترین سطح از زمان ختم جنگ سرد قرار دارد. غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه در سال 2014 و حمایت مسکو از جدای خواهان در شرق اوکراین، دخالت گماشتگان روسیه در انتخابات آمریکا و زهرآلود و سپس زندانی کردن الکسی نوالنی، یکی از مخالفان حکومت پوتین، از سببهای بد شدن مناسبت دو کشور است.
ورزشکاران توجیک در رده‌بندی نوی جهانی جودو بالا رفت. ورزشکارانی نورسی توجیک در نخستین روزی مسابقه قهرمانی جودای آسیا اقیانوس در شهر بیروت لبنان دو مدال برنجی به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. موقع ورزشکاران توجیک در ردبندی نوی جهانی که آن را فدراسیون بین المللی جودا پس از نتیجه گیری مسابقه آخرین موسم امساله با نام گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ در ابوظبی نشر کرده است تغییر یافت. یادآور می شوم ورزشکاران توجیک در این مسابقه بین المللی که اواخر ماه نویبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار شد سه مدال به دست آوردند. کامران شاه یوستاپیریان در وزن تا 90 کیلو مدال نقره گرفت. جهانگیر مجیدوف در این وزن و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. این مسابقه بین المللی به گوشتگیران امکان داد که خزینه امتیازهای خود را در ردبندی جهانی فدراسیون بین المللی جودا پر نمایند. تیمور رحیموف در ردبندی جهانی یک زینه بالا شد و در جای هشتم قرار دارد. این نتیجه بهترین در بین جوداکاران تاجیک است. کامران شاه یوستاپیریان در ردبندی جهانی چهار زینه بالا رفت و جای سیزدهم را از آن خود کرده است. این در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه دویوم است. موقع سامان محمد بیکف در ردبندی جهانی در وزن تا 73 کیلو جای 19 و در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه سیوم است. مقام چهارم را در میان جوداکاران تاجیک شهباز سید ابرارف کسب نموده است. او در ردبندی جهانی در وزن تا 60 کیلو در جای 46 قرار دارد. اکمل مرادوف در بین ورزشکاران تاجیک در جای پنجم است. او در ردبندی جهانی در وزن تا 81 کیلو در جای 55 می باشد. جهانگیر مجیدوف بعد کامیابی در گرند سلم یا تاسکلوهی بزرگ در ابوظبی موقعش را در ردبندی جهانی در وزن تا 90 کیلو 110 زینه بهتر نمود و جای 58 را اشغال کرده است. او در میان جوداکاران تاجیک در جای ششم می باشد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودای تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشکاران تاجیک دسته یکشین اوید به جودو پیشروی میشود. شرایط برای ورزشکار نکیم حقوق نداریم از وقت نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برایم حرکت میکنیم همه شرایط آنها رو کنیم که آنها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در روز اول مسابقه قهرمانی جودای آسیا اقیانوس میان نورسان که در پایتخت لبنان شهر بیروت جریان دارد دو مدال برنجی به دست آوردند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در مسابقه نورسان بیش از 130 ورزشکار از 16 کشور اشتراک دارند. پهلوانان نورسی تاجیک سیروش ارکایف در وزن تا 60 کیلو و محمد یوسف زاده در وزن تا 66 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. اینچنین روزهای 4 و 5 دکبر در شهر بیروت مسابقه قهرمانی جودای آسیا اقیانوس میان نوجوانان برگزار می شود که در آن ورزشکاران تاجیک نیز شرکت می ورزند. باید دسته منتخب تاجیکستان 9 ورزشکار شاملند که در سبقت مردان اشتراک می کنند. اینها خورسند قل کوگانف، ابو بکر شیرف، محمد اقبال توشف، مسعود احمدزاد، محمد جان عبدالجلیلف، شادمان ریزایف، رحمت الله میرزایف، منصور رحمان و دولت جان نظریف می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرومان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتنی پاسخها به سوالهای زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندرام استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله مفقی زن در اویل و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفتید؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا، یک کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب در باره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگبه هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تاویر این کتاب را به دست من دادند که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کماسوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت، با کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دستی من هست، درست هست.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم، اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می‌بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهای صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت های ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی را پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریون سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از اینها می نویسم، بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمیترسید که مثلا برعکس در آنجا زیر مثلا فشار زیر انتقاد نافهمی قرار میگیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما میدانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریم چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمی دادن.
اما در دوره مرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره مرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیست ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای اینکه بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشد.